تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 17 سوره بقره، ابتدای آیه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آیه شماره 21 از سوره مبارکه بقره. عنایت داشتید و عرض رسوندم که 20 آیه اول سوره بقره خصائص انسان‌ها رو که از نظر خداوند معیار دستبندی انسان‌ها بود بیان می‌کرد. خداوند افراد رو از نظر خصوصیات اعتقادی و عملی دستبندی کرد، نه از نظر رنگ و نژاد و قد و جنس و قبیله و عشیره و علم حتی. یعنی بگیم انسان‌های سیاه و سفید، انسان‌های مرد و زن، انسان‌های این نژاد یا انسان‌های اون نژاد، انسان‌های با این قد و قیافه، انسان‌های با اون قد و قیافه، اینها رو خداوند معیار دستبندی انسان قرار نداد، بلکه فرمود انسان‌ها از نظر اعتقاد، باور، خصوصیات نظری و از نظر عمل و رفتار و کردار، خصوصیات عملی، به سه دسته تقسیم میشن. انسان‌هایی که متقی هستند، خصوصیات متقین رو در چهار آیه بیان، در چند آیه بیان فرمود. اجمالاً هم دیدیم که ارزش متقین تا چه میزان. بعد انسان‌هایی که کافر هستند، حق رو نمیپذیرند، زیر بار حق نمیروند، اینها دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ منافقین، کسانی که از نظر ظاهری در یک جمعی اظهار ایمان و اعتقاد می‌کنند، اما در واقع این باور رو ندارند. اونها چه ویژگی‌هایی دارند؟ خدا با اونها چه برخورد می‌کنه؟ این جمعاً 20 آیه بود، 5 آیه و 2 آیه. 5 آیه متقین، 2 آیه کافرین، 7 آیه، 13 آیه راجع به منافقین، 20 آیه. حالا آیه 21 همون گونه که عرض کردم نتیجه گیری تمام اون 20 آیه است. ثمره و اساره ای که از اون 20 آیه ما انشاءالله فرا می گیریم در این آیه خلاصه میشه و به ما گفته میشه. من تیکه هایی از آیه رو اول اجازه میخوام جدا جدا عرض بکنم، بعد در کنار هم بگذاریم و نتیجه بگیریم. یک، اولین قسمت آیه 21، یا ایها الناس، در قرآن راجع به انسان و بشر هم کلمه ناس به کار رفته هم کلمه آدم. کلمه آدم در قرآن وقتی دقت بفرمایید همه جا با تأیید توأمه، یعنی آدم رو ستوده، برای آدم ارزش قائل شده به عنوان یک موجود ارزنده، برجسته، دارای یک ویژگی هایی که بقیه موجودات اون رو ندارن. در مورد کلمه آدم اون مقداری که بنده دقت کردم و الان تو ذهنم هست تقریبا با قاطعیت عرض میکنم راجع به کلمه آدم شما در قرآن کریم سرزنش ندارید. برخی از علمای اخلاق و شعرا که توجه به این مسائل داشتند وقتی خواستند برای انسان از دید ارزشمندی انسان واژه به کار ببرند، آدمیت و آدم رو به کار بردند، کلمه انسان به کار نبردند. اما کلمه انسان وقتی در قرآن مراجعه میکنیم سرزنش هم شده، قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان، مرگ بر انسان، چقدر کفران میکند، چقدر ناسپاسی دارد. خب اینجا انسان به کار رفته، اما انسان رو یک مقداری هم سرزنش کرده. برخی آمدن گفتن که کلمه انسان خیلی ارزنده نیست، آدم ارزنده است، چون خداوند در آیات قرآن کریم انسان رو سرزنش هم کرده. اما برخی دیگر گفتن شاید این نظر دوم بهتر باشه، حقم اینه چون قرائن قرآنی داریم. گفتن انسان یک کلمه است که هم با توجه به یک سلسله از کیفیت رفتاری که پیدا میکنه سرزنش میشه، هم این انسان با یک کیفیت رفتاری که میتونه پیدا کنه ستوده میشه. مثلا فرض کنید در این آیه دقت بفرمایید که اصلا یک سوره هم به نام انسانه، سوره دهر یا سوره هل اتا یا سوره انسان. هل اتا علل انسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر در اون آیه داره که قتل الانسان ما اکفره، در این آیات صحبت انسان که هست هم کفورا داره هم شکورا داره، یعنی انسان موجودی است که میتواند کفران نعمت کند، ناسپاس شود، میتواند شکر نعمت به جا آورد و یک انسان رشد یافته باشه. یا باز در قرآن کریم راجع به انسان که صحبت میکنه میگه موجودی است که او را ما به درجه آفریدیم که به اعلا و علیین میتواند برسد یا به اسفل و سافلین. ما در مورد انسان وقتی به آیات قرآن کریم مراجعه میکنیم میتونیم این قضاوت رو بکنیم که انسان فی حد ذاته به عنوان یک موجود بد یا خوب نیست. انسان موجودی است که با امکاناتی که خداوند به او داده است میتواند بد شود، میتواند خوب شود. وقتی شما در سوره مؤمنون صحبت از خلقت انسان هست و لقد خلقنا انسان من سلالت من طین، تا اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، خب اینجا راجع به انسانه. پس اون دسته از مفسرین که خواستند بگویند کلمه آدم در قرآن ارزنده، این درست، آدم یعنی اون بشری که، اون انسانی که جنبه واقعی بشریت خودش رو رشد داده اومده بالا، اینو میگذاریم کنار. اما انسان موجودی است که ناسپاس است، موجودی است که کفران نعمت میکنند، موجودی است که سرزنش شده. نه، این یک کمی بی‌لطفی کردن. پس این آیات دیگه چیه؟ انسان موجودی است میتواند ناسپاسی کند، میتواند هم کفران نعمت رو کنار بگذاره، شکر نعمت به جا بیاره. پس انسان یعنی اون وجودی که حیوان نیست فقط حیوانیت داشته باشه، فرشته هم نیست فقط فرشته صفتی داشته باشه، میتواند فرشته باشد، میتواند حیوان گردد. این راجع به کلمه انسان که جدا جدا عرض کنه. پس یک قسمت مسئله انسانیت. میام آخر آیه لعلکم تتقون، رو کلمه تقوا اول تتقون، رو لعلکم تتقون، بعد وسط آیات رو بحث کنیم. پس اینجا روی سخن با کیه؟ با انسان. با متقین؟ نه. با منافقین؟ نه. با کفار؟ نه. انسان به صورت کلی، یعنی انسانی که میتوانی با تقوا باشی، میتوانی منافق باشی، میتوانی کافر باشی. این انسانی که میتواند هر یک از این خصائص رو پیدا کند، لعلکم تتقون آخر آیه است، یعنی انسان یک حالت شما با تقوا شدنه، قبلن در اون 20 آیه خوندیم، بحث کردیم خداوند از این سه دسته کدام رو پذیرفت؟ متقین رو. بقیه رو رد کرد. متقین رو اونقدر خداوند ستود، هدن للمتقین والعاقبت للمتقین ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اول با تقوا، آخر با تقوا، وسط هم برای با تقوا. هدن للمتقین، اگه بناس کسی هدایت بشه باید تقوا داشته باشه. والعاقبت للمتقین، سرانجام و عاقبت به خیری هم مال متقینه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر بناس کسی برتر هم شود باز با تقواست. خب بحث کردیم، نمیخوام تکرار کنم. پس یا ایها الناس، ای انسان، من یه دسته خاصی رو که کاری ندارم، خود ناس جمعه، ایها الناس الف و لام بر سر ناس در اومده، گفتیم وقتی بر سر کلمه جمع که ناس است الف و لام هم بیاد چی میکنه؟ افاده جمع الجمع عمومیت، یعنی همه افراد انسانی. ما با یه نفر سیاه، سفید، شرقی، غربی، افراد این جلسه، افراد فرقی نمی کنه. ای با انسان به صورت عام، لعلکم تتقون، میخوای با تقوا بشی؟ یعنی انسان شما موجودی هستید که میتونید هر یک از این حالات رو پیدا کنید. حالا میخوای اون حالتی که خدا دوست داره انتخاب کنی؟ این خودش یه نکته است. اول آیه یا ایها الناس، آخر آیه لعلکم تتقون، تقوا رو پذیرفتی؟ میخوای با تقوا بشی؟ به اون درجه برسی؟ وسط آیه راهش رو میخواد نشون بده. راهش چیه؟ یا ایها الناس اعبدوا، پس یک قید عبودیت اینجا داره. یا ایها الناس اعبدوا، آخر آیه لعلکم تتقون. خب اعبدوا عبادت چیه؟ خب اگر عبادت هست اعبدوا برای کی؟ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. پس وسط آیه بحث عبودیت، بحث ربوبیت حضرت حقه و بحث ربوبیتی که با صفت خالقیت همراه شده، خالقیتی که هم خالق شماست هم اونایی که قبل از شما. حالا خیلی نکات ظریفی داره، به میزانی که توان اجازه بده اول جدا جدا عرض کنم. پس ناس معلوم شد، ناس بگذاریم کنار، لعلکم تتقون هم نتیجه است، باشد که به تقوا برسید. انسان میخوای به اون حالت برسید، وسط برای به اون حالت رسیدن یک عبدو عبادت داشته باشید. عبادت چیه؟ کلمه عبادت در ایاک نعبدو اشاره کردم، یک معنای دقیقش اطاعت است، اطاعت بیچون و چرا، ولی توأم با چی؟ با معرفت. یک اطاعت هست معرفت نیست. اون اطاعت به این معنا، فرض کنید بنده الان اینجا ایستادم، شما به بنده میفرمایید پاشو اونور بشین، من میفهمم، معرفت دارم، شناخت دارم که شما خیر بنده را میخواهید و اگر به من میگید پاشو برو اونور بشین، یه رازی در این امر شما نهفته شده، من میگم چشم، در بس تابع شما هستم. این اطاعت با معرفت توامه. یا ایها الناس اعبدوا، یک معنای دقیق اعبدوا یعنی اطاعت کنید، اطیعوا، مطیع بشید، که قبلا در ایاک نعبدو چون قرائن قرآنیشو عرض کردم نمیخوام دیگه زیاد تکرار کنم. معنای واقعی عبادت اطاعت است. در اطاعت فرمانبری، تسلیم شدن، سر و گردن زیر بار دیگری نهادن، این عبودیت درست میکنه. خب یک زمان هست ما عبد چی میشیم؟ عبد شیطانی. لا تعبدوا شیطان انه لکم عدو مبین. لا تعبدوا شیطان، شما عبد شیطان نشید. عبد شیطان شدن یعنی چی؟ یعنی مطیع شیطان نشید، هر چی شیطان میگه بگید چشم، مطیع هم در مقابل شیطان. شیطان میگه این کارو بکن، میگم باشه. شیطان میگه از این راه برو، میگم باشه. لذا عبودیت شیطان در مقابل عبودیت چی قرار میگیره؟ رحمان. جالبه در روز عاشورا یکی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه وقتی شمشیر میزدم داشتم این شعر رو میخوندم: حسینون امیری و نعمل امیر، سرور و فعاد بشیر نظیر، لهو تلعتون مثل بدر منیر. اینو میخوندم میرفتم جلو تا رسیدم به اینجا. من دارم حسین امیر من است، چه امیر خوبیش، و من بر سرور فعاد بشیر نظیر، او عامل شادی دل پیغمبر است. تا اینجا من همون حسینی رو قبول کردم که دینون علا دین نبی، دین من بر دین نبیه که اون راه حسینه. میگه طرفی که داشت با من شمشیر میزد عثمانی مذهب بود، چون جنگ بین امیرالمؤمنین و اصحاب جمل به عنوان خونخواهی عثمان که بود، او در مقابل این رجز که دینم علا دین نبی، گفت انا علا دین عثمان، من بر دین عثمانم. میگه این که رجز میخواد شمشیر میزد، گفت و انت علا دین شیطان. یعنی این عبودیت نبی رو در مقابل در راستای عبودیت رحمان قرار داد، اون عبودیت رو در مقابل شیطان. یعنی شما مطیع اون راهی پس میشید شیطانی، ما مطیع این راهیم پس میشیم رحمانی. این مطرح بوده، از اون ابتدا مطرح بوده که مسئله دو راه و دو خط بوده. پس عبودیت اطاعته، میشه عبد شیطان شد، میشه در طریق پیروی از شیطان و نوچه های شیطان حرکت کرد. عبدالله شدن یعنی چی؟ یعنی مطیع الله شدن. خدا چی میخواد؟ و اونهایی که در راستای خدا امر و نهی میکنن پذیرفتنه. پس این میشه عبودیت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. خب حالا که میگه اعبدوا، عبادت کی که تا لعلکم تتقون؟ عبودیت رب. الله اسم ذاته، رب اسم صفته. اگر میفرمود اعبدوا الله، که در جای دیگه قرآن هم اومده، در روایات هم ما این معنا رو داریم، اگر بفرماید اعبدوا الله، اعبدوا رب شده، اعبدوا خالق شده، اعبدوا رحمان شده، اعبدوا دیان شده، برای اینکه الله اسم ذاتی است که تمام اسامی صفات توش هست. وقتی میگیم الله یعنی یک ذات مقدس الهی که جامع جمیع صفات رحمانیت، غفاریت، ستاریت، مالکیت همه رو هست. اما وقتی میگه اعبدوا ربکم، رب یعنی اللهی که مربیست، اللهی که تربیت میکند. مثل این که بگیم خالق یا خالقو یا مالکو یا رازقو. وقتی میگیم یا خالق، ما خدا را از جنبه از وجهه خلاقیتش میشناسیم، داره میآفرینه. یا رازقو، خدا را از جنبه رزاقیتش داره میشناسیم. اما وقتی میگیم یا رب، خدا را از وجهه ربوبیت. اعبدوا ربکم، عبادت کنید خدایی را که رب است، یعنی تربیت میکنه. خب مربی، تربیت کننده یعنی چی؟ تربیت رو معنی بکنم، عرض کردم که این یک آیه خیلی نکته های عجیب و غریب داره که ما تمام نتیجه 20 آیه رو باید در این آیه بگیریم. خسته نشید من این جزئی ها رو بگم بعد جمع بندی کنم. تربیت رو باید معنی کنیم. تا رب رو در رابطه با تربیت بنده بتونم یک کمی دقیق تر عرض کنم، عبودیت رب رو بتونم تا حدودی به اندازه فهمم بیان کنم. تربیت چیه؟ موجودات عالم وقتی استکمالی هستن، یعنی استعدادهایی دارن که میشه این استعدادها بروز کنه به یه درجه بالاتر برسه. الان شما این فرش رو نگاه کنید، اگر نخه، پنبه است، پشمه، رنگ، قبل از آنی که اون نخ و پنبه و پشم و رنگ به شکل این پشم در به شکل این فرش در بیاد، استعداد فرش شدن داشت یا نداشت؟ داشت دیگه، شما برداشتید به شکل فرش در آوردید. اما به جای اون پنبه و رنگ یک ظرف آب داشته باشید، میتونید فرشش بکنید؟ استعداد فرش شدن رو نداشته. شما دخالت کردید، از پشم و رنگ فرش ساختید، یعنی موجود رو به یه درجه کاملتری رسوندید. کار شما در واقع تربیت اون پنبه شد. یعنی پنبه که میتونه فرش بشه، اومدید دخالت کردید، رشدش دادید. مهندس گیاهی چه میکنه؟ مهندس کشاورزی پرورش میده استعداد گیاه را، میشه تربیت گیاه. آقای دامپزشک چه میکنه؟ حیوان رو، استعدادش رو شکوفا میکنه. کسی که میخواد استعداد انسان رو شکوفا کنه میشه مربی انسانی. همونطوری که دامپزشک مربی دامه، دامپرور. مهندس کشاورزی مربی گیاهه. قالیباف مربی این نخ و پنبه است. گچکار مثلا میاد گچ رو برمیداره، به دیوار میکشه، گچبری میکنه، یه شکل زیبایی رو دیوار در میاره. خب اگر یه مشت خاک میدادم که نمیشد این گل رو دیوار در بیاره، چون خاک استعداد گچ رو نداره، گچ داره. البته اینجا بذارید تو پرانتز یه جمله‌ای بگم، ولو این آیه امشب تموم نشه، جلسه بعدم انشالله خدا اگه خاص بحث کنیم، من ریزکاریاش هم بگم. یک دست مربیا هستن مثل همه ما انسان‌ها، منهای اولیای الهی، فقط و فقط کاری که میتونن انجام بدن چیه؟ استعداد موجود را، عنایت بکنید چی عرض میکنم؟ استعداد موجود را شناسایی بکنن و راه بروز اون استعداد را خوب بفهمند. هر چی یک انسان استعداد رو بیشتر شناخت و بهتر توانست بروز بده، مربی لایق‌تریه. اینا یه دسته مربیانه. شما میگید بچه‌مو گذاشتم توی مدرسه‌ای که معلماش تجربهشون بیشتره، یعنی بهتر میتونن استعدادها را شناسایی کنن و رشد بدن، بهتر میتونه بچه رو رشد بده بیاره بالا. اینا یک دسته مربیان. اما آیا مربیانی هم هستن زمینی که استعدادها را خوب میشناسن و میتوانند رشد بدن، قدرت ایجاد استعداد دارن؟ دقت بفرمایید، قدرت ایجاد استعداد خیلی عجیبه. یه مثال بزنم. آقا یک مشت خاک رو بنده میدم به یک گچکار لایق قابل هنرمند، میگم آقا جون میشه با این یه مشت خاک یک گل زیبا روی سقف در بیارید؟ میگه نه. آیا گچکار در قدرت گچکاریش نقص وجود داره؟ نه، در این خاک استعداد نیست. میگم گچ بد میدم، میگه بله میتونم، گچ استعداد داره، من میام این استعدادشو بروز میدم. آقا نمیشه الان یه کاری بکنید خاک خاصیت گچ رو پیدا کنه، به یکی نظر مثل وجود را کیمیا کنه؟ نمیشه یه کاری بکنید خاک خاصیت گچ؟ میگه نه خیر، بنده این قدرت رو ندارم، من نمیتونم خاک رو تبدیل به گچ بکنم، من فقط گچی که اون استعدادو داره به من بده برات گل به سقف بچسبونم. آقای مثلا معلم مدرسه، شما خیلی تجربه دارید، یه شاگرد خوش استعداد رو میارم به شما میدم، محبت کنید شاگرد رو روش بدید. بله من این کار رو میتونم بکنم. میشه محبت کنید یه شاگردی که اصلا استعداد نداره، اصلا توان لازم رو برای درس خوندن نداره، مثل وجودش رو دگرگون کنیم؟ میگه نه خیر آقا جون، این دست ما نیست. اما خداوند یک سری مربیان در این عالم گذاشته، در اثر ارتباطی که با خود خدا دارن ایجاد استعداد میکنن. حالا یه قضیه نقل کنم منظورم روشن‌تر بشه. گفت پای درس مرحوم شیخ انصاری حاضر شدم در نجف، خودم حس کردم که درس ها رو خوب اونجوری که باید بگیرم نمیگیرم. خب شاگرد متوجه میشه، به هر حال ما برداشتمون از مطلب چقدره. دقت کردم، مستحبات رو انجام میدادم، با مقدمات با وضو سر کلاس برو غیره، دیدم نمیشه، خلاصه دلم شکست. اومدم متوسل با آقا امیرالمؤمنین شدم تو حرم امیرالمؤمنین. آقا جون اون چه مربوط به من زحمت کشیدنه؟ یه وقت انسان تنبلی میکنه یه حرفی، من تنبلی نمیکنم، دارم کارمو میکنم، اما اونجوری که باید دستگیرم بشه نمیشه. عنایت کنید، من دلم میخواد یه چیزایی بیشتری بفهمم. گریه ناله عجز انابه از امیرالمؤمنین خواستن. گفت شب خواب دیدم امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمود که گوشتو بیار جلو. گوشم آوردم در دهان آقا، زبان مبارک دهان مبارک را آوردن در گوشم، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. از عظمت این آیه که به زبان مولا جاری شد لرزیدم، پریدم، دیدم نزدیکی های نماز صبح، نماز شب خوندم، نماز صبحم رو خوندم، تعقیبات تموم شد، گفتم یه پیش مطالعه کنم برم سر درس شعر. کتاب رو باز کردم، دیدم نه، دیگه یه جور دیگه شده، مطلب می جوشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه. خودم فهمیدم که یه جور دیگه شد. صبح شد رفتم پای درس شیخ انصاری. شیخ انصاری با اون عظمت فقهی 10 دقیقه شیخ درس گفت، یه اشکال به ذهنم زد، اشکال کردم. استادم میفهمه که اشکال چند مرده علاجه. اون چنان این اشکال شیخ انصاری رو گرفت، با تمام توجهش منو نگاه کرد، جواب داد. 10 دقیقه بعد یه اشکال دیگه، 5 دقیقه بعد یه اشکال دیگه. چند روزی نگذشت که درس شیخ انصاری بیشتر شده بود اشکال من جواب شیخ انصاری. یه روزی شیخ اومد از حلقه درس جدا بشه، اومد از کنار من رد بشه، اومد در گوشم گفت داداش، اونی که در گوش تو گفت بسم الله الرحمن الرحیم، در گوش من تا ولزالین شم خون، خیلی هم شلوغ نکن. این مرحوم میرزای شیرازی بود، صاحب فتوای تحریم تنباکو، که بعد از شیخ انصاری مرجعیت به او رسید. این قضیه ایشونه که بسم الله در گوش. یعنی اگر امیرالمؤمنین مربی، امام زمان علیه السلام مربی است، اونا ایجاد استعداد میکنن. اینو به اقتضای تربیت من اشاره کنم، بعد جنبندی کنم. این که به ما گفتن خودتون رو به ائمه بسپارید، در دنیا در حیاتشون برید در محضرشون، بعد از حیات ظاهری، ظاهرا مرگ دیگه، اونا که حیات و ممات ندارن، برید زیارت. من اگه میرم زیارت حرم یک امام، امام نفعی نمیبره. در واقع دارم میرم پیش مربی که تربیت بشم. پیش مربی تربیت شدن دو جوره، یا استعداد موجود من شکوفا میشه، یا ایجاد استعداد میکنه. زینب کبری سلام الله علیها داره در مقتل وقت ودای با امام حسین، دو بار امام حسین اومدن تو خیمه برگشتن، زینب سلام الله علیها عجیب بیتابی میکرد. حساب معمولی نیست، زینب هم سطحش خیلی بالاتر از او حرفاست که من بتونم بگم. بار سوم ابی عبدالله وقتی حرکت میکردن، یه مختصریشو در ایام عاشورا بند اینجا عرض کردم، ابی عبدالله یه مقدار حرکت کردن، برگشتن، دیدن زینب سلام الله علیها تعقیبش نمیکنه. حضرت اومدن تو خیمه، دیدن حضرت رو خاکستر نشسته، خاکها رو به سر و رو میریزه، خیلی بیتابی میکنه. با دست یک اشاره ای کردن، میگن یک آرامشی به زینب کبری داده شد که در روز 11 محرم وقتی که کاروان ابی عبدالله رو از کنار ابدان متأخره این شهدا داشتن عبور میدادن. نمیدونم این تعبیر البته به زبانم نمیگرده، امام سجاد امام بالاتر از عباس، اما ظاهرا حضرت زینب کبری میخواد به امام سجاد تسلی بده. این ایجاد ید الله، ایجاد استعداده، به اذن الله ایجاد میکنه. اگر تربیت بروز استعداد است، آقا هرچه مربی لایق تر بشه، هرچه مربی ارزنده تر باشه، هرچه مربی توان بیشتری داشته باشه، تربیتش اساسی تر، بهتر، عالی تر هست یا نه؟ هرچه تربیت اساسی تر شد، متربی یعنی موجودی که میخواد تربیت بشه، سطحش بالاتر میره یا نمیره؟ لذا میگن آقا بگردید استاد خوب پیدا کنید، بگردید معلم خوب شناسایی بکنید، بگردید مربیای دلسوز پیدا کنید، گاهی هم میگید بگردید آدمای اهل نفس پیدا کنید، بگردید آدمایی که با یکی اشاره، با یکی نظاره، با یکی توجه افراد رو دگرگون میکنن. در مرحله اول مربی این چنانی خود خداست. اعبدوا ربکم، خدا مربی است، خدا زیر و رو میکنه انسان رو. اما کسی بخواد خدا رو تربیت کنه چیکار باید بکنه؟ از کردم یه مقدار من باید این جزئیات رو بگم، بعد آیه رو پراکنده هم اگه میشم توجه دارم. آقا بنده میخوام شما یه معلم لایق دلسوز بنده رو تربیت کنید، باید چیکار کنم؟ باید بیام سراغ شما یا نه؟ شما مربی لایق، اینجام الان یه کلاس درسی تشکیل دادی دانشگاه، 50 تا دانشجو سر کلاس شما حاضر بشن، واقعا میتونید در اون رشته خاص دانشجوهاتون رو رشد بدید برید بالا. اما بنده نمیام سر کلاس شما بشینم، نه اومدم سر کلاس شما، منو به اجبار آوردم، گوش نمیدم، من تاثیر میپذیرم. در مورد خدا چیه؟ از تو حرکت، از خدا برکت. یه گام بردارید، مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول مراعات العقول میدونید شرح بر اصول کافی است. احادیث اصول کافی را مرحوم علامه مجلسی شرحی کرده است که این جداگانه چاپ شده به نام مراعات العقول. در ذیل یکی از احادیث که در این زمینه است بنده عرض میکنم که میگه بنده، حدیث قدسی است، بنده تو بیا به طرف من ببین من چگونه به طرفت میام، که شبیهش رو در حدیث قدسی داره. خداوند به حضرت موسی فرمود یا موسی اگر در یک بیابان کویری خشک بی آب لم یزرع گم شدی، تو این بیابون داری میگردی، آتش بر تو غلبه کرد، خطر مرگ پیدا شد، نه آبی نه آبادانی نه کسی، چه حالی داری؟ در این بحران یک دفعه یه درختی و چشمه آبی پیدا بشه چقدر مسرور میشی؟ خدا داره تشبیه میکنه، ما بفهمیم، برای خدا که حرفا معنا نداره. یه بنده ای که میخواد توبه کنه برگرده اینجوری من خوشحال میشم. یعنی خدا میگه چی؟ میگه هی میخوام ببینم میای آشتی میکنی، دست به سوی من دراز میکنی یا نه. در ذیل این گونه احادیث قدسی که یک بابی داره در اصول کافی، مرحوم علامه مجلسی مثال رو میزنه، خیلی قشنگه، مثال رو دقت بکنید. میگه در گذشته معمولا فرض کنید که ما از تهران میخواستیم بریم مثلا کرج، خب پیاده میخواستیم بریم، شاید یه روز مثلا طول بکشه تا غروب کرج برسیم. یه دهی بین تهران و کرج رسیدیم، آب گرسنه‌مونه، تشنه‌مونه، میریم توی ده. معمولا پیرمرد ده، کت خدای ده، بزرگتر ده رو سراغ میگیرن، کسی که در خونش نوعا به سوی غریبه ها بازه. خب ما وارد خونه میشدیم، نوعا آبی نوشیدنی، نون پنیر چیزی به ما میداد و شاید هم میگه آقا جون تا آبادی بعد بری ممکنه تو راه گرسنگی اذیتت کنه، اجازه بدین دو تا نونم تو سفرت بذارم بریم. اگر یه همچو خونه ای رو در نظر بگیرید، پیرمرد ده شما میخواد وارد این خونه بشید، یه سگی هم دم در بستن که این سگ مواظب باشه پای غریبه ها رو مثلا بگیره. حالا شما که میخواید وارد بشید، سگ داره او میکنه، ترسیدید فرار کردید، دیگه به خونه اون پیر ده رسیدن و بهرمند شدن برای شما مطرح نیست دیگه، برگشتید. اما یک کمی تحمل کنید، زود از کوره در نرید، خسته نشید، یک کمی باستید، یک کمی در مقابل این سگ خودتون رو مثلا قدرتمند نشون بدید، قطعاً صاحب خونه پیرمرد میگه برید ببینید کیه که سگ او میکنه دیگه. حالا فرض کنید که نگهبان خونه پیرمرد بیاد ببینه غریبه اومده، سگ رو رد کنه، غریبه رو راه بده. میگه ابلیس، مرحوم علامه مجلسی مثال میزنه در مرآت العقول، ابلیس شیطان اون سگ است که بر در خانه خدا ایستاده نمیذاره شما وارد بشید. زود نترسید فرار کنید، زود تسلیم نشید، یک کمی واستید، خدا نماینده های خودش رو میفرسته دست شما رو بگیره. کیه نماینده های خدا؟ امام عصر علیه السلام. اون چنان دستتون رو میگیره، اون چنان کمکتون میکنه، یک سیلی محکم هم به صورت شیطان میزنه، پرتش میکنه، چه کاره ای؟ این اومده به سراغ من، میگه بیا نونم بد میده، شربتم بد میده، تو سفرتم نون پنیر میذاره، میگه تا اون آبادی بعدی هم میخواید بری من همراهتم. اما یک کمی واسه، زود میدون نرید، یه نگاه نامحرم شما رو نبره، خدا یا پناه برتون. یک لقمه چرب نرمی که الان توی کسب و کارتون براتون پیش اومده، شما رو از معیاری که امام زمان دوست داره جدا نکنه. یه دوست ناباب که الان میخواد شما رو مشغول توی مسیری بکنه، شما رو نبره، بگید اینجا اون سگه داره اوهو میکنه، نه من وای میستم، یک کمی واسطا میاد دستو میگیره. و کدوم مربی؟ اون مربی که یک اشاره به در گوش شما بکنه بسم الله الرحمن الرحیم، همه چی حل میشه. وقتی انسان امکان پیدا کردن یک همچون مربیانی داره، تو کلاس دیگه ثبت نام میکنه، جای دیگه میره که خودشو اسمشو بنویسه. 20 آیه توضیح داد که در طی شاید چند ماه اون 20 آیه رو داریم با هم بحث میکنیم، همه رو برای این یه آیه است که عرض کردم اگر هم سوره بقره رو نخواهیم بحث کنیم، این 20 آیه رو مقدمه این یه آیه میخواهیم بحث بکنیم. حالا این یه آیه رو چند شب کار داریم، عنایت بکنید. آقا اگر ما قبول داریم انسانیم، یا ایها الناس، فرق انسان و آدم رو معنی کردم از دید قرآن، یعنی چی؟ یعنی بشر، میتونی متقی باشی که اون مزایا رو پیدا کنی، نه میتونی کافر باشی اون خصائصی که خدا گفت بگیری، نه میتونی منافق باشی، اختیار داری، آزادی، من تو رو آزاد خلق کردم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، لا اکراه فی الدین. من جبر نمی کنم شما رو، من راه رو دارم نشون میدم، اما اگر از نظر من خدای خودت میخوای، من تقوا رو دوست دارم، متقین رو دوست دارم، غیر متقین رو نمیپسندم. اما اونجوری نیستم که کلی گویی کنم رد بشم، متقین خوبم، آی متقین ارزندم. نه، راشو بهتون نشون میدم، لعلکم تتقون. میخواید با تقوا بشید؟ یا ایها الناس لعلکم تتقون، آخر وسطش اعبدوا ربکم، عبادت کنید. عبادت این که اطاعت، تسلیم، پذیرش داشته باشید. کی پذیرش کی؟ رب را. ارتباط عبادت و اطاعت با رب چیه؟ عرض کردم رب رو باید با تربیت اول معنی کنم. تربیت بروز استعداد است. رب یا مربی بروز دهنده استعداده. اما مربی دو دست است. مربی که فقط استعداد موجود را شناسایی میکند، بروز میدهد، که این گونه مربیان گاهی خدای نکرده استعداد رو چه میکنن؟ میمیرانن، خفه میکنن. مثلا فرض کنید آقا ما قصه بگیم برای بچه ها. به چه صورت؟ آقا جون یه داستانی بنده انتخاب کردم، یه کمی گوش کن داستان منو، بعد از داستان بگم خب چه نتیجه گرفتی؟ با این عمل چیکار داریم میکنیم؟ استعداد درکی، استعداد شناختی، استعداد فکریشو داریم چی میکنیم؟ بروز میدیم دیگه. دست بنده رو ببینید آقا، من الان این دستمال کاغذی رو به راحتی بلند میکنم، میذارم روی میز. حالا اگر این میز رو بخوام بلند کنم به راحتی نمیتونم. یه وزنه بردار میتونه یا نمیتونه؟ یه وزنه بردار کار میکنه. فرق وزنه بردار با من چیه؟ این دستش رو تمرین داده، هی به کار انداخته. ذهن همینطوره، دل همینطوره، قلب همینطوره، روح همینطوره. یک وقت من میام هی فکر رو به کار میندازم، قلب و جان رو به کار میندازم. آقا فرق انشا با املا چیه؟ در املا طرف فکر میکنه، شما دیکته میکنه و مینویسه. در انشا یه جمله بهش میگی، میگو فکر کن ببین چی به ذهنت میاد اضافه بکن. در قلب و جان و روح معنوی هم همینطوره. آقا بشین نماز بخون. مثل این که آقا شما الان یه صفحه ببینید، مثلا از قدیم الایام یادمونه دیگه، حالا معیارها که انشالله عوض نشده، علم بهتر است یا ثروت؟ همیشه میگفتن چی آقا؟ علم آقا ثروت بعد. نه انشالله همجور علم بعد. علم بهتر است یا ثروت؟ امیرالمؤمنین فرمود علم، چون فرمود ثروت رو تو باید نگه بداری، اما علم تو رو نگه میداره. ثروت هرچی از او برداری کم میشه، اما علم هرچی از او برداری زیاد میشه. این فرمایش امیرالمؤمنین است. حالا علم بهتر است یا ثروت؟ خب یه جمله است دیگه. آقا جون راجبه این بنویس. شما احتیاج داری اون بچه بنویسه یا میخوای ذهنش فعال بشه؟ بشین دو رکعت نماز بخون، یه گوشه خلوت کن با خدای خودت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چه احتیاجی داره؟ داره اون جان تو رو میگه با این تمرینا تکون بده، حرکت بده. این وزنه برداری که دستشو بالا پایین برد، این میزو داره میبره بالا، ورزش جان نماز است، ورزش جان روزه است. همین دست بنده آقا یه وزنه بردار قوی بودم، مثال میزنم، به راحتی وزنه رو می آوردم بالا، می آوردم پایین. سه ماه چهار ماه دستم رو تو قالب گچ اینجوری گرفتم، حالا دستم رو از گچ در آوردی، دیگه کاغذم نمیتونه حرکت بده، دستمال کاغذی رو، دست می لرزه، باید فیزیوتراپی بره. جانی که با خدا در ارتباطه، الان وقتی قوی ترین عامل لغزش رو جلو چشمش قرار میدی، میگی برو این دام بر مرغ دگرنه، که انگارا بلند است آشیانه. اما ارتباط کم میشه، نماز کم رنگ میشه، یه مقدماتی، یه مؤخراتی، یه تعقیباتی، یه راز و نیازی، یه شب جمعه توی حرم، یه امامزاده رفتنی، یه ذکری، یه اشکی، یه اینا، هی فراموشه، هی فراموشه، کم کم مسخ میشه. و اونجایی که امروز میبینه چشمه به طرف نامحرم بره خیلی مشکل نیست، فردا میبینه تیز بشه نگاه کنه خیلی مشکل نیست، پس فردا میبینه خدای نکرده تمایل به حرف زدنه بانه. خب این چیه؟ این همین دستیست که تو قالب گچ ره. لذا اگه میگه اعبدوا ربکم، این اعبدوا رو که بیان میکنه رب را، آقا میخواد تربیت کنه. اطاعت از یک مولا برای بروز استعداد متربیست. حالا اگر متربی بفهمد که اطاعت رو جنبه عرض کردن با معرفت باشه، خود پذیرای دستور مربی است. اما اگر نفهمد، دل اجبار باید، مطیع دستور مربی بکنیم. مثال میزنم، بوته گلی که در باغچه منزل کاشته ایم، شما به عنوان یک باغبان دلسوزی که میخواید بوته گل رو رشد بدید بیارید بالا، یکی از راه‌های رشدش چیه؟ آب به پای بوته گل بپاشید. خب بوته گل اگر میفهمید، مثال میزنم، اگر میفهمید یعنی اطاعت پیدا بکنه، چون با معرفت تابع شما بشه، میفهمید شما که دارید آب میریزید پای بوته گل، قدرت داره جذب کنه آب رو، بگیره ریشه بدوانه، قدرت داره سرش رو برگردونه آب رو دفع کنه جذب نکنه. مثل اینکه یه لیوان شربت رو که الان تلخ بدمزه است شما به یه مریض میخواید بدید، قدرت داره بفهم از دست شما بگیره بنوشه سالم بشه، قدرت هم داره لچ کنه، اخم کنه، تخ کنه، نخیر آقا جون نمیخوام، شربت رو پرت کنه نخوره بیمار بمانه. اگر گل این قدرت رو داشت، به نفعش بود گوش به حرف باغبان رو یا به ضررش بود؟ به نفعشون که رشدش منوط به اینه، منتها خدا در اونا جبری قرار داده، شما آب و ریختی اون به اجبار جذب میکنه، ولی من و شما رو خدا مختار قرار داده. باغبان گل وجود ما کیه؟ نمایندگان خدا، معصومین علیهم السلام. اون آبی که به پای این بوته گل میریزن چیه؟ همین شرع، حلال حرام، مستحب مکروه مباح، مطیع شدن گوش دادن فرمانبری داشتن. حالا اگر یک بنده، یک انسان فهمید مطیع می شود یا نه؟ مطیع شد میشه عبد دیگه. حالا اینجا از امیرالمؤمنین براتون بگم، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، خدایا این عزت برای من کافی که عبد تو میشم، یعنی عزیزم که عبد تو هم، این عزت، این ارزشه. من اگه عبودیت میکنم دارم عزت پیدا میکنم. و کفا بی فخرن ان تکون لی رب با، اونجا هم عبد و رب رو کنار هم، این افتخار منو بس که تو رب منی، انت کما احب، تو اونگونه هستی که من دوست دارم، فجعلنی کما تحب، خدایا من اونگونه قرار بده که تو دوست میداری. پس رب اون فرماندهی است که دستورالعمل درست میکنه برای رشد استعداد متربی، یا در سطح بالاتر ایجاد استعداد. اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتون را. لذا الله اینجا اگر نگفته بعد از این 20 آیه، میدونه در قرآن الله همه معانی رو در بر میگیره، اون بعدی که از خدا برای رشد ما باید در اینجا امر و نهی صادر بشه، اون بعد داره اشاره میکنه. اون بعد هم بعد ربوبیت پروردگاره. اولین آیه ای هم که بر پیغمبر نازل شد، مأموریت دادم بری انسان رو رشد بدی، اونجا هم با چی شروع میکنه؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جنبه ربوبیت رو مطرح میکنه. پس نکته دیگری که بین اعبدوا ربکم داریم، یه درس برای فهم منه. آقا جون اگر به تو گفتن عبد خدا بشو، این عبودیت باعث تربیت خودته، وگرنه میخوای حرف خدا رو گوش نکنی نکن، خدا که ضرر نمیکنه، تو تربیت نمیشی. میخوای تربیت بشی باید تابع امر پروردگار بشی. پس یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خب حالا مناسبت اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کنید ربی را، الذی همون کسی که خلقکم شما را آفرید، و الذین من قبلکم کسانی که قبل از شما هم بودن اونا را ما آفریده. خب حالا خداوند، الله نگفت اینجا رب گفت، بعد از رب چرا مالکیت رو نگفت؟ چرا رزاقیت رو نگفت؟ چرا رحمانیت رو نگفت؟ چرا خلاقیت رو مطرح کرد؟ اونم خلاقیت خود شما و اونایی که قبل از شما بودن. اینجا هم باید یه مقدمه عرض کنم ببینم حالا وقت چقدر اجازه میده. ببینید اگر مربی بخواد موفق بشه، یا باید استعداد متربی رو خوب بشناسه یا قدرت ایجاد استعداد داشته باشه. اگر از اون مقوله بالاتر از حد طبیعیه، مثل ولایت تکوینی، قدرت ایجاد استعداد، اون که کار محاکم نیست. ژان ژاک روسو در این کتاب امیل که یک کتاب تربیتی است، به مناسبت بحث تربیت، ایجاد استعداد کار مربی هست یا نیست، یه داستانی نقل میکنه. بد نیست، البته چون اصل کتاب امیل اسم یک کودک خیالیه، مراحل تربیت این کودک خیالی رو از نوزادی تا سن ازدواج به صورت داستان ترسیم میکنه.
لذا اینجا به صورت داستان میگه. میگه من اگر امیر رو پیش یه معلم زبان انگلیسی ببرم، بگم آقا جون به این بچه من زبان انگلیسی یاد بده، چون زبان اصلی خودش فرانسه است، مثال انگلیسی زده، مثلا بگه 2 سال 3 سال به من وقت بده، بگم باشه اینم 2 سال 3 سال این شاگردم در اختیار شما، بعد از 2-3 سال شاگرد زبان انگلیسی هیچی بلد نبود، من حق اعتراض به معلم دارم یا نه؟ من چرا عمر بچه رو زبان انگلیسی داشت، شما قدرت بروز استعداد رو نداشتی، وقت بچه رو ضایع کردی، نیرو رو هدر دادی. اما اگر من به این معلم بگم مثلا این مثال، آقا میشه که امیل رو شما یه جوری تربیت کنی، یه جوری بار بیاری، هر وقت مثال از بنده است، هر وقت مثلا تو خیابون جاده قدیم شمیران داره میره، ترافیک سنگینه، میخواد بره دانشگاه تهران، وقت اجازه نمیده، همینجوری یه دفعه خودشو به پرواز در بیاره، تو فضای دانشگاه تهران حاضر بشه، معلم بگه نه خیر آقا جون بنده این کار نمیتونم بکنم، اینجا باید اعتراض بکنم یا باید بگم آقا این استعداد در این شاگرد نیست، رو روال ممکنه علوم غریبه و ماورای طبیعت و تیل عرض اونا رو نمیگم، روال طبیعی رو میگم. یعنی چی؟ یعنی رو این روال طبیعی این استعداد رو نداره، من که نمیتونم ایجاد استعداد بکنم، در اون قسمت اول استعداد داره، من میتونم استعداد رو بروزش بدم. حالا چه مربی میخواد استعداد موجود رو بشناسه بروز بده، چه میخواد ایجاد استعداد بکنه؟ اگر خالق اون موجود باشد بیشتر میتوانه یا غیر خالق؟ خالق یک هستی، خالق یک وجود نمیدونه استعدادها چیه؟ شما یه نقاشی کردید، یه ساختمون ساختید، شما میدونید در این نقاشی چی به کار بردید، شما یه ساختمون ساختید میدونید که زیر و بم این ساختمون چیه، لذا یه خونه از کسی میخرید میگید آقا خودتون ساختید، نقشه دارید، جزئیاتشو میشه من بگید که من اطلاع روش داشته باشم. خدا در قرآن داره میگه ولقد خلقنا الانسان، یا ایها الانسان اعبدوا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، در آیه دیگر ولقد خلقنا الانسان، ما خلق کردیم انسان، و نعلم ما توسوس به نفسه، ما میدونیم که در وجود این انسان چه میگذره، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به رگ گردنش از اون نزدیکتریم. اگه ما خالق انسانیم، ما میدونیم استعداد چیه، یا باید بری سراغ مثلا آقای مارکس که بگه رشد انسان به چه صورته، باید بری سراغ آقای فروید. خب آقای مارکس استعداد انسان چیه که من انگشتش بذارم زنده کنم انسانو بیارم بالا؟ مارکس میگه همه مشکلات این است که ما را برداشتن، من گذاشتن، اگر ما را به جای من بگذاریم مشکل حل میشه. یعنی چی؟ مالکیت خصوصی جای مالکیت عمومی گرفت، خانه من، اتومبیل من، زندگی من، باغ من، اگه بشه خانه ما، اتومبیل ما، زندگی ما، مالکیت عمومی، چون اقتصاد زیربناست و این مسئله مالکیت خصوصی انسان رو یه جوری بار میاره، روحیه استثمارگری پیدا میکنه، بقیه امیال انسان رو تحریک میکنه، مشکلات درست میشه، شما مالکیت عمومی رو بردار، انسان حل میشه. خب یه نظره، وارد جزئیات نمیخوام بشم، نظر انسان شناسی خیلی بحث داره. آقای فروید به نظر شما چی؟ نه اون حرف مارکس درسته، ولی به جای مالکیت خصوصی و عمومی و رابطه انسان با مال، غریزه جنسیه، همون مسائل آزادی، غریزه جنسی همه چیز رو حل و و و قص علی آزاد. اما در این آیه خدا چی میگه؟ میگه ما شما رو خلق کردیم، این ور اون ور نرو. این ضبط صوت رو فرض کنید بنده تا حالا ندیدم اصلا، اولین بار ضبط صوت اختراع شده، آقام ایجاد کن مخترعش هستن ضبط آوردن اینجا. خب آقا ما چیکار باید بکنیم با این؟ آقا بفرمان این دکمه رو بزن، آقا بفرمان این دکمه رو بزن، آقا بفرمان این کارو بکن. آقا نمیدونیم، انقدر با این ضبط ور میریم، ضبط رو خراب میکنیم، میندازیم دور، میگیم خر ما از کرگی دم نداشت، خسته شدیم. اما کسی که ضبط رو ساخته میگه بابا جون چرا از خود من نمیپرسی که به این صورت این دکمه رو بزن، کارش تموم شد، حل شد دیگه. خدا داره در این آیه میگه من خالق شما هستم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او شما را آفریده، مگر کسی بگوید نعوذ بالله من خدا را به عنوان خالق قبول ندارم. خب اون بحث دیگری، یعنی بحث تبعیت امر خدا، بحث عبدالله شدن بعد از قبول الله هست یا نه؟ فرض در اینه که ما الله را قبول کردیم، البته من این حق رو میدم به برادران و خواهران، اگر کسی اشکال به ذهنش اومده میگه من هنوز خود خدا برام جا نیفتاده، نگران نباشو. بله اصلا دین برای همین ها گفته سوال کنید، اشکال کنید، لا حیاء فی دین، هیچ اشکالی نداره، لازمه چشم اشکال کنیم با هم بحث کنیم ببینیم اگر ما میگیم الله هست و الله خالق ماست دلیل ما چیه. یکی دو تا سه تا ده تا هزار تا دلیل ببینید ارائه میشه یا نمیشه. بعد از اونی که قبول شد الله خالق است، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او شما را آفریده، چرا جای دیگه میرید؟ وقتی که شمشیر ابن ملجم به فرق امیرالمؤمنین فرود آمد، داره در تاریخ داره که حضرت مشتی از خاک کف محراب رو برداشتن پاشیدن فرمودن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. مسئله خالقیت پروردگار رو اول که این آیه مطرح کرده حضرت اشاره کردن منها خلقناکم، ما ایم خدا که شما را از این مشت خاک آفریدیم، ثم انشأنا خلقا آخر و فیها نعیدکم، شما را زندگی می منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، شما را خارج میکنیم از این عالم خاکی هم میبریم توی عالم دیگری که هست. یعنی خالقیت همون کسی که قدرت خلاقیت داره قدرت از این عالم بردن رو هم داره، قدرت تو مرحله دیگه قرار دادن رو هم داره. حضرت میخواد این درس رو با فرق شکافته به ما بده، توجه به او پیدا کنید. چرا سر کلاس دیگری میخواید برید اسم بنویسید؟ اگه میخواید عبد بشید عبدالله بشید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یعنی در این مورد که بنده مثال زدم، این ضبط صوت را آقا اختراع و اکتشاف شهده دار بودن دست بنده دادن، اما یک سلسله صنایع قبلی بوده اونا رو که آقا اختراع نکردن، ایشون نسبت به این مسئله صاحب نظرن و من در رابطه با این امر میتونم مطیع ایشون بشم. اما اگر هر چه مسائل صنعتی ایشون ایجاد کردن، خب نظر مسائل صنعتی رو باید ازشون بگیرم. میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شما را آفرید و الذین من قبلکم، هر چی قبلا بود او آفریدا، یعنی سراغ هر چی برید او خالقشه. اگر او خالقه او میدونه که در وجود شما چی قرار گرفته، چه کار میکنه با یک انسان جوونه. برادران من، مسئله غریزه جنسی، انحراف جنسی، نعوذ بالله در بحبوحه جوانی یکی از مشکلاتی است که خیلی ها را آلوده کرده و خیلی ها هم در اثر ایمان به الله ثابت قدم موندن به یک کمالاتی رسیدن. چه کار کرده پیغمبر مربی الهی؟ چه استعدادی در وجود انسان ها وجود داشت که وقتی دست به وجود این انسان میزنه انسان رو به اینجا میکشونه، به کجا میرسه؟ میشه هنزله غسیل الملائکه، جنگ احده. پیغمبر فرمود هنزله تو آزادی، اومد عرض کرد، صبح صدای تکبیر بلند شد، رمزی بود برای حرکت به سوی میدان جنگ، جنگ احد که حمزه شهید شد، عده‌ای شهید شدن، پیغمبر پیشانی شکست، دندانش مجروح شد، برخی از یاران پیغمبر با یه وضع خاصی به مدینه برگشتن. هنزله غسیل الملائکه همون شب جشن عروسی داشت، حالا به قول امروزی ها تو تالاری هم دعوت کرده، مهموناش هم دعوت کرده، کارتش هم داده، مهمونا میخوان بیان. یه دفعه صدا بلند شد که صبح میخوان برن برای جنگ احد. اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله بنده صبح خواهم آمد. پیغمبر فرمود شما آزادی، شما فعلا مثلا به شما مرخصی دادم. صبح زود دیدن که هنزله غسیل الملائکه پیشاپیش همه آماده میدان جنگه. آقا چه جاذبه ای برای جبهه جنگ، برای هنزله غسیل الملائکه از بودن در مجالس عروسی خودش و جشن ازدواج غیر قوی تر بوده است؟ یعنی بشر در درونش، خدا میدونه که در درون این انسان چه استعدادی قرار داره. آقا الان دو تا لیوان مایه شما اینجا گذاشتی، دو تا شربت، هر دو هم حلال، حرام نه، بنده هم مختار، میفرمایید هر کدوم از اینا رو میل دارید میل کنید، من اونی که فرض کنید بش یه وقت نمیشناسم میگم نمیدونم، هر کدوم شد برمیدارم مینوشم، یه وقت هر دو رو چشیدم و میدونم کدوم یکی از اینا شیرین تره، خوشمزه تره، گواراتره، دست میندازم اون یکی رو میگیرم. یعنی جاذبه اون برای من چیه؟ بیشتره دیگه. چه جاذبه ای داشت برای حنظله غسیل الملائکه وقتی اومد پیغمبر فرمود حنظله تو آزادی؟ گفت یا رسول الله منو محروم نکن، و در همون جنگم شهید شد. چی بود آقا؟ یعنی بشر تشنگی شما تشنگی یه امور دیگری است. آب کم جوی، تشنگی آبر به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. اون آب ارزنده وجود انسانی از تمام وجود انسان تراوش میکنه، جامعه رو آباد میکنه. آب باعث آبادی میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان خیال کردی در وجود شما همین میل به غذاست، همین میل جنسیست، همین میل به خودنماییست، همین میل به زیبا دوستیست. یک ارزش های بالاتر استعداد در وجود او که شما رو خلق کرده میدونه در وجود شما چیه، و چه کسی میتونه انگوش بگذاره روی اون استعداد، تکون بده اون استعداد رو بیاره بالا. نمونه بارزشون خاندان عترت بودن. چرا ما اینقدر مأموریم عشق به اهل البیت و خاندان اهل البیت داشته باشیم؟ اونا الگوهای شاخص و نمونه های بارز رشد یافتن استعداد بودن. میگه نگاه کنید اونا رو سرمشق قرار بدید، ببینید به کجا رسیدن. آقا چه جاذبه ای داشتن، همه چیزشون رو در راه عشق به خدا دادن. حالا امام که معصومه، نه از امامزاده ها بگم، از بچه هاشون بگم، از افرادی که حالا ظاهر امام هم نیستن. آقا یک پسری از امام کاظم علیه السلام در نزدیکی های بغداد امامزاده ای داره، اونجا مورد احترام شیعیان عرب حتی غیر شیعه هست و میان عرض ادب میکنن. شرح حال این امامزاده رو من خدمتتون عرض بکنم. یکی از پسران امام کاظم علیه السلام برادر امام رضا چرا این گونه محرومیت رو، چه جاذبه ای اون بر قضیه داشته؟ بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام، خب امام کاظم تو زندان هارون بود، امام رضا هم یه جوری تحت کنترل تا بعد که تبعید شد به خراسان و شهید شد، دستور داده بودن که سادات از بنی هاشم رو زیر نظر بگیرید، چون اینا ممکنه برای ما دردسر درست کنن. این پسر به مناسبتی در مدینه تحت فشار حکومت زمان بود، نمیتونه زندگی کنه، قرار شد فرار کنه یه گوشه یه بیابانی. اومد اطراف بغداد به یه دهی رسید، دید یک خانومی اومده از چشمه آب برداره ببره، چشمه یا قناتی شتی هرچی هست. آب که نوشید گفت سلام بر حسین. میدونید شیعه دو سه شعار کاملا بارز داره، یکی نوعاً اگر شیعه باشه پهلوش درد بگیره، لعن الله ظالمی که یا فاطمه یادش نمیدونه، معمولا شیعه پهلو درد داشته باشه یه به زبانش میاد. شیعه آب بنوشه میگه سلام بر حسین. این یک واقعیتیست. وقتی دید که این خانم آب نوشید گفت سلام بر حسین، فهمید چی است، تعقیبش کرد ببینه کجا میره، خونه‌شو شناسایی کرد، بعد اومد در زد. به صاحب خونه گفت که اجازه میدید مهمون شما بشم؟ در بین عرب مخصوصا عجیب به مهمون نوازی تعصب دارن. اگر قاتل پدر کسی بیاد بگه من پناهنده شدم به عنوان مهمان، به عنوان مهمان غیرت عربی اجازه نمیده اذیتش کنه، راه میده. لذا اینکه اکرم ضیف ولو کان کافرا معروفه، ضیف رو مهمان رو گرامی بدارید ولو کافر باشد، یک بحث معروفی تو اعرابه. خب اومد آقا میشه منو به عنوان بفرمایید مهمون حبیب خداست. سه روز مهمان، روز سوم گفت که مهمون گرچه از حبیب شیرینه مثل نفس، اما اگر بیاد و نره میکشه دیگه، اون شاعرم میگه. اسلام هم از اون طرف گفته مهمون نوازی بکنید، از اون طرف به مهمونا گفته شما ملاحظه بکنید یه مقداری، اگر دیدید از سه روز میگذره یه مقداری مثلا شرایط صابخونه رو در نظر بگیرید. اومد صابخونه رو صدا زد، آقا جون سه روز به من محبت کردی، عنایت کردی، خیلی ممنونم. من غریبم، سرپناه و جایی هم ندارم، میخوام هم کارگری کنم. شما فهمید که اینا خانواده متدینی هست، اگه منو به کارگری منزل خودتون قبول دارید، من اینجا باشم برای شما کار کنم، جایی هم ندارم. اونا میدونم جوان متدینیه، سالمیه، گفتن باشه، ما کار کشاورزی داریم تو این ده، کمک میخواییم. اینا به عنوان این که کارگرشون باشه نگه داشته کار میکرد، شبم اتاقی بهش داده بودن. صداقت و پاکی و تقوای این جوان اونقدی خانواده رو گرفت، پیشنهاد کردن اگه حاضری با دختر ما ازدواج کنی داماد ما بشو. پیشنهاد ازدواج رو دادن، او هم قبول کرد، داماد خانواده شد، یه دختری هم پیدا کرد. 4-5 سالم گذشت، حال این پسر بد شد، مشرف به موت بود، حالت احتضار بود. پدر و مادر همسرش، خود همسر، دخترش دور بستر نشستن، گفتن که ببینید تو در حال مرگی داری وصیت به ما میکنی، آخه اگر از دنیا رفتی دخترت خواست بشناسه فامیلات کیا هستن، از کدوم خانواده بودی، نمیخوای یک نشانی به ما بدی ما بدونیم کی هستی؟ گفت بدانید من قاسم پسر موسی بن جعفر هستم. حالا اینا شیعه بودن، اینا زدن تو سر خودشون، دستشو ببوز، پاشو ببوز، چرا زودتر به ما نگفتی؟ ما شیعه بودیم، آخه تو به عنوان یک کارگر تو خونه ما باشی. گفت نه، شما به من محبت کردید، پیش جدم از شما شفاعت میکنم، ولی یک خواهش از شما دارم، بعد از مرگ من دختر من رو ببرید مدینه، مادرم خبر از من نداره چند ساله، نشانه اون نور خاندان اقرت و نخبت که در ما هست اینه که شما سر محله بنی هاشم که رسیدید این دختر رو رها کنید، او در خونه ما رو پیدا خواهد کرد، اونجا به مادرم بگید که من در اینجا از دنیا رفتم، اینم دختر من. خب این شیعه زن و شوهر منقلب شدن، این جوان رو دفن کردن، با ایام حج این دختر رو برداشت رفت مکه، عمل حج انجام داد، اومد مدینه، سر کوچه بنی هاشم که رسید این دختر خودش یه مسیر رو هی میگیره و پدر میگه پدر من کشش به این طرف دارم، یعنی پدر بزرگش. اومدن در یه خانه رسیدن، در خانه میخوب شد ایستاد، گفت پدر من به این خونه علاقه خاصی پیدا کردم. پدر کلا منظور پدر بزرگ میگه گوش دادم، دیدم صدای نوح سرایی یک زن از خانه میاد بیرون، اعراب دیدید که نوح سراییشون هم معروفه، خوب که گوش دادم دیدم یک خانومی در رابطه با پسرش قاسم نام نوح سرایی میکنه، من در زدم، در تا باز شد چشم اون خانم به این دختر افتاد، بی اختیار شروع کرد گریه کردن و گفت نمیدونم چرا این بوی قاسم من رو میده و شباهت قاسم من قضایا رو براش گفتم که اینجوریه و این نوه شماست. آقا چرا یک جوان، مگر چه کرده بودن اینها در این جامعه؟ آقا میگفتن ما مطیع خدا، این مطیع شیطان نمیشیم، اما اگر بنا بود مطیع شیطان بشه این محرومیت های ظاهری دنیوی رو که نمیباید بپذیره. چرا؟ میگه ما جاذبه ای در عبودیت الله دیدیم، بگذار جوانی بمیریم، بگذار توی خونه کارگری کنیم، بگذار دختران ما یتیم باقی بمانند، بگذار اون گونه مادران ما نوح سرایی بکنن، اما ما از راه حق جدا نشیم. اما از اون طرف و یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، در اثر عبودیت الله به مقام تقوا میرسن، در اثر مقام تقوا به کجا؟ من جنبندی بکنم، بحث امشب کافی باشه، این آیه رو هنوز یه مقدار روش بحث داریم، عمری بود جلسه آینده آیه رو جنبندی کامل بکنیم. 20 آیه رو خداوند راجع به کافرین، منافقین، متقین فرمود، متقین رو پسندید، راه رسیدن به تقوا رو در این آیه داره نشون میده. یا ایها الناس، فرق ناس و آدم رو عرض کردم، یا ایها الناس اعبدوا رو عرض کردم، عبادته، عبادت عبادت ربه، رب مربیه، مربی پرورش دهنده استعداد یا ایجاد استعداد میکنه، بزرگترین مربی که هم استعداد خوب میشناسه و هم ایجاد استعداد میتونه بکنه خداست. پس اگر ما موجود استکمالی هستیم باید استعدادهامون رو بروز بدیم، راهش چیه؟ بریم به حریم الهی، در پیشگاه خدا خودمون رو عبد خدا بکنیم. تکمیل بحث بمونه بعد، چون یک شنبه میلاد امام عسکری علیه السلامه به عنوان ایام ولادت اون حضرت، ذکر مصیبت هم همین مقدار کافی باشه. دعا میکنیم اگر سوال و جوابی باشه در خدمتتون هستم.